پنج بعد از ظهر در ایران است و من محمد زرقامی هستم در کنار شما در 15 دقیقه پیش رو. رکورد تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در ایران بار دیگر شکسته شد. آمریکا و اسرائیل برای ردیابی مرد شماره 2 القاعده همکاری داشتند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مواضع شورشیان مسلح در ناحیه مرزی با عراق و ترکیه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با مروری بر آخرین آمار و اخبار در ارتباط با کرونا در ایران می‌کنیم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه از شناسایی بیش از 12500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. با این ارقام یک بار دیگر رکورد تعداد مبتلایان روزانه کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت شکسته می‌شود. به گفته خانم لاری در 24 ساعت گذشته همچنین 459 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند.
با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 41493 رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 762068 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
خانم لاری همچنین وضعیت 26 استان را قرمز اعلام کرد. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مورد تردید جدی از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس شنبه 24 آبان ضمن تایید خبر روزنامه نیویورک تایمز درباره ترور ابو محمد المصری نفر دوم القاعده در تهران نوشته است آمریکا اطلاعات درباره مکان و هویت مرد شماره 2 القاعده را به ماموران موساد داده بود. نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته بود مرد شماره 2 القاعده و بیوه پسر بن لادن در مرداد ماه در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه این خبر را تکذیب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس کیدون به معنای سرنیزه در زبان عبری نام یگانی در سازمان موساد است که سالها شیوه های منحصر به فردی را برای عملیات نفوذ به کشورهای متخاصم و کشتن مخالفان اسرائیل بدون بر جای گذاشتن هیچ گونه ردی تحریزی و اجرا کرده است. و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک روز پس از کشته شدن نیروهای مرزبانی در منطقه‌ای دورافتاده در استان آذربایجان غربی نزدیک مرز عراق و ترکیه مواضعی را در این ناحیه هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. خبرگزاری پلیس روز شنبه از کشته شدن 3 مرزبان ایرانی توسط افراد مسلح ناشناس که از آنها به عنوان عناصر ضد انقلاب نام برد در جریان یک درگیری در مرزهای شمال غرب ایران خبر داد. معمولاً درگیری‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک اتفاق می‌افتد. جمهوری اسلامی ایران این گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبری در خبرگزاری ها به ویژه در رسانه های اقتصادی در ایران منتشر شد که مورد توجه قرار گرفت و خبر از این قرار بود که رئیس سازمان خصوصی سازی استعفا کرد و از طرف دیگه گفته شد که رئیس سازمان خصوصی سازی رو فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برکنار کرده. فاصله برکناری و استعفا فاصله زیادی هست و به هر حال این مسئله همچنان محور پرسش هست. حتی در بعضی از خبرگزاری ها نوشته شده که آیا کسانی هستند نوشته این خبرگزاری ها که زی نفعان خصوصی سازی های شبهدار بودند که اشاره شده در مورد خصوصی سازی های شبهدار هم به مسئله هفت‌تپه و کشت و صنعت دشت مقان و از طرف این که همزمان هست با زمزمه های درباره استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس شورای اسلامی. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و از خانم آسترکی پرسیدم این فاصله استعفا تا برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی رو. این خبر، حالا برکناری و استعفا البته خیلی فاصله با هم دارن، ولی کدومش بیشتر میتونه محتمل باشه؟
بله، این خبر ابتدا در رسانه‌های داخل ایران با عنوان استعفای آقای صالح رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح شد، اما بعدا مشخص شد که ظاهرا ایشون عفو شدن. خود آقای صالح در صبح دیروز در جلسه حضور داشته و بعد که روزنامه نگاران تماس میگیرن و از ایشون از رسانه‌های مختلف سوال میکنن که آیا شما استعفا دادید، ایشون گفته من استعفا ندادم، یا گفته نه تایید میکنم خبر عزلم رو، نه تکذیب میکنم. اما موضوعی که مطرح شده الان دو محور مطرح میکنم برای علت عزل ایشون. یکی موضوع طرح استیضاح آقای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هست که امضا شده توسط تعدادی از نمایندگان و در دستور کار مجلس شورای اسلامی هست. مطرح میشه که چون یکی از محورهای اصلی طرح استیضاح آقای دژپسند اتفاقاتی بوده که طی سالیان سال در سازمان خصوصی سازی افتاده و نمایندگان حامی این طرح استیضاح معتقدن که آقای دژپسند نتونسته سازمان خصوصی سازی رو سر و سامان بده و وضعیت شرکت‌های خصوصی سازی شده که به زیان‌های شدید اقتصادی به کشور وارد کرده و هزاران کارگر رو بیکار کرده در واقع مدیریت بکنه. این یکی از محورها بوده و میگن که این برکناری یا عزل آقای صالح به این دلیل اتفاق افتاده که آقای دژپسند بخواد نشون بده که داره اقداماتی رو انجام میده برای سازمان خصوصی سازی.
مشخص خانم آسرا که اون چیزی که حالا حتی میشه از توییتی که احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی کرده بود متوجه شد، اینه که بحث لغو قرارداد هفت تپه و همچنین کشت و صنعت مغان مسئله جدی بوده که داشته روندش صورت میگیره و آقای نادری میگه که این رفتارها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح که ایشون گفته مفتوحه اثر میگذاره.
بله دقیقا، این موضوعی که آقای نادری از نماینده‌های مجلس 11 توییت زد و در واقع هشدار داد به وزیر اقتصاد بابت برکناری آقای صالح، این موضوع توسط چندین روزنامه‌نگار اقتصادی درون ایران هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و اونها هم معتقد هستند که علیرضا صالح که اتفاقا روابط دوستانه‌ای هم با فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد داشته، به دلیل موافقت آقای صالح با خلع ید امید اسد بگی مالک و مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه اتفاق افتاده و سابقه این در واقع خلأیت هم برمیگرده به این که بعد از اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس 11 از جمله همین آقای نادری پیگیر وضعیت هفت تپه شدن، اینها جلسه ای داشتن با آقای صالح در مهر ماه و اونجا توافق کردن که خلعید آقای اسدبیگی زودتر صورت بگیره که وضعیت کارخانه رو بتونن زودتر ساماندهی بکنن و دقیقاً دو سه روز قبل از در واقع برکناری آقای صالح هم یکی دیگر از نماینده های مجلس که پیگیر وضعیت هفت تپه بود در توییتی اعلام کرد که درخواست خلعید آقای اسدبیگی توسط رئیس سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری رفته و این توییت نشون میداد که به هر حال آقای صالح نامه خلعید آقای اسدبیگی و درخواست خلعید ایشون رو امضا کرده و دقیقاً یکی دو روز بعد ما میبینیم که ایشون عفو شده.
تا چه اندازه میتونیم این گونه نتیجه بگیریم که برخی از رسانه‌ها میگن که این ارتباط پیدا میکرده با به گفته اونها ذینفعان خصوصی سازی های شبهه دار، و آیا فکر میکنید واقعاً این راه خروجیه برای وزیر اقتصاد از تنگنای استیضاح، یا اینکه اونطور که آقای نادری گفته میتونه که استیضاح آقای دژپسند رو بهش سرعت هم ببخشه؟
ببینید، سازمان خصوصی سازی وظیفه‌اش این بوده که شرکت‌های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کنه تا دولت کوچکتر بشه و اقتصاد پویاتر بشه، اما نه الان در دوران در واقع دولت حسن روحانی یا دوران وزارت آقای دژپسند، بلکه از ابتدا روند خصوصی سازی به یک کانال رانتی تبدیل شد که شرکت‌های بزرگی که به هر حال اراضی داشتن، تجهیزات داشتن و سرمایه‌های کشور بودن به افرادی که اصطلاحاً از اونها به عنوان خودی‌های نظام یا مافیاهای اقتصادی یاد میشه واگذار بشه و خب هر کدوم از این واگذاری‌ها خودش در یک چرخه دیگری فساد بالاتری رو تولید کرده و جالبه که این کارخونه ها رو کاملا فلج کرده. اتفاقی که افتاده این هستش که به هر حال الان کارخونه مثل هفت تپه بدون شک وقتی به یک جوان کم سنی که هیچ سابقه‌ای در حوزه تولید و صنعت نداره امید اسدبگی واگذار میشه، امید اسدبگی از یک دست حمایت کننده در واقع مقامات کشوری برخوردار بوده، یعنی یک کسی به هر حال یک گرانتی رو برای این جوان و شریکش باز کرده که بتونن هفت تپه رو بگیرن. و از طرف دیگه رقابت بعدهای بین جناحی در جمهوری اسلامی که الان خیلی نمونه برجستش رو بین نمایندگان اوسگرا در مجلس 11 و دولت میبینیم، اینها با هم تلاقی پیدا کرده و یه همچین اتفاقاتی رو ما شاهدش هستیم، در حالی که در
متاسفانه وقتمون چون کمه خانم استرکی، فقط در یک جمله به من بگید این که آیا این کمکی میکنه به استیضاح رو جلو میندازه یا میتونه تأثیری بگذاره روش؟ خیلی کوتاه.
قطعاً جلو که نه، بعد مجلس تصمیم بگیره، ولی من فکر میکنم استیضاح آقای دژپرسند میتونه وضعیت بحرانی تری رو با این اقدام پیدا کنه در مجلس.
روشنک آسترکی بود، خبرنگار اقتصادی در قبرس. اما بپرزیم به اعتراض های آبان ماه و سالگردش. مارال کریمی، پژوهشگر علوم اجتماعی در حوزه جنبش های اجتماعی، درباره تفاوت این اعتراض ها به ما گفته.
اگر اعتراضات یک دهه اخیر ایران رو که به صورت چرخه‌ای اتفاق داره میافته، اعتراضات در ایران معمولاً از مشروطه به این ور به صورت چرخه‌ای اتفاق میافتاده، متا از جنبش سبز سال 88 به این طرف، این جنبش ها خیلی نزدیکتر به هم داره اتفاق میافته. خصوصیات آبان 98 و دی ماه 96 با اتفاقاتی که در جنبش سبز افتاد و در ضمن یک خیزش کوچکتری که بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی افتاد رو من با هم مقایسه میکنم، دی ماه 96 و آبان 98 جنبش هایی بودن که پایه در طبقات فرودستر جامعه داشتن، مطالباتشون بیشتر مطالبات معیشتی بود و در ضمن جنبش هایی هستن که مرکز محور نیستن، پخش بودن، جنبش های حاشیه بودن، در مراکز شهری بزرگ نبودن. مثلا آبان 98 در تهران خیلی کم رنگ تر هست تا شهرهای کوچکتر و حاشیه شهرهای بزرگ. این جنبش ها جنبش های حاشیه هستند و در این حال جنبش هایی هستند مطالبات معیشتی در اونها بیشتره و در این جنبش ها مطالبات زنان، مطالبات اقلیت ها و اثنیک های ایران، این مطالبات کمتر مورد توجه قرار میگیره و جنبش های منسجمی نیستن، جنبش رهبر مشخصی ندارن مثل جنبش مثلا سبز که به وضوح رهبری در دست اصلاح طلبان بود، رهبر خاص و مشخصی ندارن این جنبش ها. در آبان 98 نسبت به دی ماه 96 حضور بزرگتری از لحاظ فیزیک، از لحاظ تعداد حضور تقریبا بیشتری از زنان رو میشه در خیابان ها دید، ولی یک نگاه مبالغ آمیزی در باره حضور زنان در آبان 98 هست که برآمده از یک نگاه کاملا مردانه است به حضور این زنها. دو مورد رو در مورد این مسئله من خواستم مطرح بکنم. یکی این که زنها و این حضورشون در آبان 98 و همچنین دی ماه 96 یک حضور منسجم و یک گروه محرکه منسجم نبودن، برخلاف 88 که میبینیم زنها به صورت یک نیروی منسجم اعتراضی حضور دارن و حتی تا حدی آثار این رو در اون خیزش کوچک بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی هم میبینیم. هم از لحاظ تعداد زنها بیشتر، مطالبات مشخص برابری خواهانه جنبش زنان وجود داره، ولی این خواسته ها به صورت مشخص در جنبش های 96 و 98 دیده نمیشه. یکی این مسئله است و یه مسئله دیگه باز این نگاه مبالغ آمیزی هست که ما در مورد حضور زن در این جنبش ها داریم که در عباراتی مثلا حضور چشمگیر زنان یا زنان رهبری این جنبش رو بر عهده دارن تداعی میشه، که وقتی که با دقت بیشتری به ماجرا نگاه میکنیم ببینیم که اولا که خب این دو جنبش 96 و 98 رهبری مشخصی نداشت، ثانیا که یک نگاهی هست که حضور زن رو استثناء میبینه، یک نگاه بسیار رمانتیک مردانه هست به پیکر زن و حضور زن در خیابان که زن رو استثناء میبینه، خواسته های زن رو استثناء میبینه، در صورتی که این خواسته ها همیشه وجود داشته. زنان طبقات متوسط و طبقات فرودست این خواسته ها رو همیشه داشتن و مقاومت کردن، اعتراض کردن، تلاش کردن برای این خواسته ها و احتمالاً این خواسته ها از دید مردانه غافل مونده.
مارال کریمی بود که با ما صحبت میکرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.